پیش از آن که واپسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم. بیان که دیده باشم شکوفای گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. چهارشنبه دیگری از راه رسیده در سال 2019، اولین برنامه خلوت دل رو در سال 2019 تقدیم حضور شما میکنیم به همراه شهرام پاینده گرامی از انجمن آرداویراف. امیدواریم که امسال بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم، اون راههایی رو که شهرام طی کرده رو ما بتونیم دوتا یکی کنیم، زودتر برسیم. نه شهرام جان؟
درود بر تو حمید جان، درود بر شنوندگان عزیزمون. همینقدر که راه بیفتیم انگار رسیدیم، همینقدر که بپذیریم، گامی برداریم، و این یه کار طولانیه. بارها گفتم من فکر کنم توی این برنامه که ما یه کار دائمی داریم، تا هستیم میتونیم تغییر کنیم، تا هستیم میتونیم بهتر باشیم، تا هستیم میتونیم امیدوار باشیم، اگر اشکالی هستش میتونیم برطرف کنیم، تا هستیم، تا روزی که هستیم. یعنی این که
حالا تا هستیم، اول سال نو شما مبارک باشه.
آره، من اتفاقا داشتم به همین فکر میکردم، گفتم من هنوز تو سال نو ایرانی هستم، هنوز زیاد تو سال نو مسیحی نیومدم، ولی بله، امیدوارم که شنوندگان عزیزمون هر جا هستن سال خوب و پربرکتی داشته باشن. امیدوارم که بتونیم یک گوشه ای امسال تمام تلاشمونو بذاریم، تمام سعیمونو بکنیم که بتونیم یک گوشه کوچیکی از دریای بزرگ معرفت ایرانی، عرفان ایرانی باز بکنیم، نشون بدیم. من خیلی کوچکتر از این حرفام که اصلا بخوام راجع به این چیزا صحبت بکنم. یه واقعیتیه که عرفان ایرانی انقدر بزرگه، انقدر عمیقه، انقدر به لحاظ وسعت واقعا هر کسی که وارد شده، چه ایرانی چه غیر ایرانی، جز حیرت و شگفتی و جز عظمت چیزی توش ندیده. من مطمئنم که خیلی برای من از علم واجب تر بود اینکه این مسیر رو پیدا بکنم و برم، برای من حداقل. من مطمئنم که کاری که عرفان میتونه برای ما بکنه، علم و دانش نمیتونه، در حالی که الان به لحاظ عمومی و به لحاظ جهانی علم و دانش اولویت اول هستن، ولی کاری که عرفان میتونه، کاری که علم و دانش میتونه بکنه، خیلی خیلی به حتی به کرانه های عرفان هم نمیرسه. عرفان واقعا کار بزرگتری میتونه برای ما انجام بده به لحاظ درونی. اگر بخوایم به لحاظ بیرونی حساب کنیم، علم و دانش میتونه به ما تکنولوژی بده، علم و دانش میتونه به ما سلامتی جسم بده، علم و دانش میتونه برای ما ناشناخته هایی رو در جهان بیرون کشف بکنه، در کرانه ها، در آسمان ها، در کهکشان ها.
فی‌الواقع بشر در زمینه درون خیلی موفق نیست، هنوز نتونسته به درون خیلی چیزها رسوخ بکنه.
مسئله درونی به خاطر اینه که اولویت اولیه نیست برای اینکه کسی ما علم و دانش بیرونی رو به لحاظ ترس هامون دنبال میکنیم. یه چیزی دنبالمون هست، میترسیم،
دنبال حیات جاودانه،
دنبال حیات جاودانه هستیم، از مرگ میترسیم، بنابراین علم پزشکیمون پیشرفت میکنه، از درد میترسیم، بنابراین باز علم پزشکی، از راه رفتن میترسیم، علم رانندگی و مسافر، حمل مسافر رو اینا رشد میکنه. یعنی اینا همه پشتش یه چیزی هست الا عرفان. عرفان یه چیزیه که شما باید با عشق وارد بشی و نتایجشو با عشق ببینی.
کلیدش عشقه.
کلیدش عشقه، بله.
سوال، چرا نامش رو عرفان ایرانی گذاشتید؟ مثلا عرفان سوئدی نگذاشتید؟
خیلی طولانیه موضوع، به ساعت ها بحث احتیاج داره. من میخوام بگم که شمس یک مسلمان نبوده، شمس یک میترایی بوده که اومده با مولوی صحبت کرده. اینا همه مشخصه توی کتاب عقل سرخ شهاب‌الدین سهروردی، شما میتونین اینو پیدا بکنین که از از مغ بچگان صحبت میشه، بیشتر از اینکه از مثلا از خلفای راشدین صحبت بشه، یا حافظ و اون کلاه کجی که حالا هم مولانا هم حافظ صحبت میکنن، مال زرتشتی ها و آیین مهر بوده.
میفهمم این رو. ببین، وقتی ما نام یک ایه در واقع نسبت میدیم به عرفان، خود عرفان چرا نمیتونه به تنهایی خودش انقدر کامل باشه که نیازمند این میشه که مثلا حالا پسوند ایران یا پسوند اسلام یا پسوند اروپا و غرب و نمیدونم اینها بهش بچسبه تا بتونه شکل بگیره؟ چرا نامش رو به طور کلی عرفان نمیگذاریم؟ سوالم رو این،
بله، سوال خیلی خوبی هستش. به نامش عرفان هستش، بحثی نیستش. در اون در یک حالت کلی و در یک حالت توصیفی از هند و از پاکستان و افغانستان و ایران و تا یونان و آتن که مهد عرفان بوده، حالا یونان به خاطر افلاطون، روم نه، یونان، این یک علمی هستش که در، یعنی یه آگاهی هست، اسم علم رو نمیذاره، یک آگاهی، یه خردی هست که توسط بزرگان کشف شده، مثل کنفسیوس، مثل بودا، مثل مولانا، مثل افلاطون و اینها. مثلا الان مشخص شده که افلاطون یکی از کسایی بوده که به ایران مسافرت کرده و حالا من دارم بدون مدرک صحبت میکنم، ببخشید چون آمادگی نداشتم برای این سوالا، ولی میتونم مدارکشو بعدم من میتونم مدارکشو بیارم که افلاطون به ایران سفر کرده و از مغ بچگان و حتی احتمال اینکه زرتشت رو دیدم چیز هستش.
بعد نظیر غربی هم داره به غیر از حالا
نظیر غربیش در یونان اتفاق افتاده، یعنی حد اکثر پیشرفتی که غرب در مسئله عرفان و خودشناسی کرده رو میشه به یونانیان نسبت داد که از اون طریق میرسه به یونگ، و یونگ یکی از روانشناسان و دانشمندان خودشناسیه، خودتحلیلگریه.
همین در حال حاضر
زیاد تو،
آره حتما،
آره،
در
برنامه سارا شده
آینه ما موضوعات یونگ رو زیاد به کار میبریم و استفاده میکنیم. سوالم رو اینگونه میپرسم که مثلا الان در حال حاضر جهان غرب چقدر در زمینه خودشناسی تحقیقات میکنه و چقدر از منابع شرقی در این زمینه استفاده میکنه؟
یکی از چیزهایی که من میتونم راجع به این موضوع بگم اینه که 10 سال کتاب ترجمه کتاب مولانا از پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکاست. ده ساله توی تاپ 10 کتاب مولانا. و اینکه ما بدونیم که مثلا رینولد نیکلسون مولانا رو به ما معرفی کرد، ما نمیشناختیم مولانا رو، یا فیتزجرالد خیام رو به ما معرفی کرد، ما خیام رو نمیشناختیم. و اینها من نمیدونم، یه انفصال فرهنگی بین ما اتفاق افتاده، یه فاصله گرفتیم ما از اون فرهنگی که داشتیم، از اون تمدنی که داشتیم، و اینها از دست ما رفتن. حتی من شنیدم پرسپولیس رو یک دانشمند آلمانی کشف کرده در اسما. ایرانی‌ها خودمون نمیدونستیم مثلا قبل از زمان رضا شاه که ما پرسپولیس داریم، بعد از اینکه
قبل از رضا شاه،
قبل از رضا شاه حتی ما نمیدونستیم که ما پرسپولیس داریم به این شکل و تاریخش و ایناش مشخص باشه. بعد از اون بوده که یک آلمانی، دانشمند آلمانی که اسمش من الان تو ذهنم نیست، بعد از اون ایشون کشفش میکنه و به رضا شاه نشون میده. و این و این تمدن یواش یواش بعد از حمله مغول، بعد از حمله عرب، بعد از هزاران مشکل و دردسر عدیده که هنوز هم دامنگیر جامعه ایرانی هست، بعد از این الان شما ببینید همین در تاریخ معاصر 10-20 سال گذشته چند تا دانشمند، چند نویسنده بزرگ ما رو متاسفانه به خاطر تعصب یا مشکلات دیگه خب کشتن. این در گذشته خیلی بیشتر بوده، این در گذشته خیلی دردناکتر بوده.
اصول دیکتاتوری در ناآگاهی نگه داشتن ملته، یعنی اینکه چه الان که حتی عصر دیجیتاله و با یک پیام خیلی ساده میشه از این نقطه دنیا با اون نقطه دنیا ارتباط گرفت و خبر رسانی کرد، چرا مثلا حالا حاکمان ایران میان محدود میکنن ملت رو برای اینکه در ناآگاهی نگه دارن؟ چرا به زمینه آموزش و پرورش بهای کافی نمیدن؟ به دلیل اینکه مردم رو در آن ناآگاهی نگه دارن و دور نگه دارن. هرچی آگاهی بره بالاتر، هرچی علم بره بالاتر، هرچی شناخت بره بالاتر، طبیعی جامعه آگاهتره و فاصله میگیره از دیکتاتوری.
بله.
و عکسش هم صادقه. بنابراین اصول جامعه، چون نظامی هم، نظام هایی هم که در جامعه ایران حکومت کردن همه در همین راستا بودن.
بله.
همه به دنبال لفتولیس خودشون بودن
متاسفانه
تا به امروز.
بله.
و خدمتگزار کمتر پیدا شده در حداقل کشور ما. بله. به همین جهت مردم ناآگاه‌تر و ناآگاه‌تر و فاصله گرفتن از تاریخ خودشون، فرهنگ اصلی خودشون، حتی زبان خودشون در خیلی از جاها. و خب بالاخره این فاصله ها باعث میشه یواش یواش نسل به نسل فراموشی ایجاد بشه دیگه.
وارد این بحثا من نمیخوام بشم، ولی مثل اینکه باید یه خورده صحبت کنم راجعش، چون خیلی مهمه. به نظر منم خیلی مهمه، چون هفته پیشم یادم، جلسه پیشم شما به من گفتی که چرا چجوری هستش که یه مقداری اون کسایی که این چیزا رو پیدا میکنن کمتر راجعش صحبت میکنن. اینا واقعیتش اینه که این که ما احتیاج به آگاهی داریم، این آگاهی هایی که هستش و از طریق شبکه های اجتماعی انتشار پیدا میکنه، اینا ما احتیاج به اینها داریم. خب ولی دیکتاتور هم راهشو پیدا کردن، اونها هم حالا اومدن دیگه نمیگن بیایم جلوشو بگیریم، اونها اومدن بوق ایجاد کردن، یعنی بوق های تبلیغاتی ایجاد کردن، سرصدایی رو انداختن که متاسفانه اون آگاهی مسمومه. الان چیزایی که ما در تلگرام یا در فیسبوک یا چیز میبینیم، یعنی همه در حد 90% چیزهایی هستن که اصلا به درد ما نمیخورن، بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی داره. یا آقایی در آمریکا دخترش رو محبوس کرده، یه خانومی در چه میدونم انگلستان از شوهرش کتک خورده. اینا آگاهی‌هایی نیستن که در روز به درد ما بخورن، ولی متاسفانه ما با این اطلاعات بمبارون میشیم و فراموش میکنیم که به اون هسته اصلی اطلاعاتی که برای درک و پذیرش واقعیت روز زندگیمون احتیاج داریم، متاسفانه میگم یه بمبارون اطلاعاتی شده که حجم زیاده، امکان سورتی رینگ به قول سوئدی ها، یا امکان طبقه بندی کارتلگنینگش نیستش متاسفانه. و اینها میاد و جامعه و فضا رو به لحاظ فکری مسموم میکنه. بخش بزرگی از بیحسی اجتماعی در برابر این اتفاقایی که میفته، یعنی شما جامعه‌ای داری میگن آقا پولتو بردن و هیچ کی ازش نکنه، همه صبح سر
جوک درست میکنیم میخندیم. آره بردن بردن
همه صبح دوباره میرن سر کارشون و هیچ مشکلی ندارن و هیچ اعتراضی صورت نمیگیره. این به نظر من بی‌حسی اجتماعیه. مثل اینکه یه شخصی رو شما بخوابونی روی برانکارد، میخوای جراحیش بکنی، میخوای یه تیکش ببری بکنی طوری که متوجه نشه، باید چیکار کنی؟ بیهوشش کنی. بیهوشی اجتماعی از طریق این بمبارون اطلاعات اتفاق میفته. نمیتونن یه جامعه رو همه رو بگن شما هیچی نگین. بالاخره در یه جامعه آدمایی هستن گرسنه هستن، آدمایی هستن این مسائل براشون خیلی اهمیت داره، ولی یه بیهوشی براشون ایجاد میکنن، یه بی‌حسی ایجاد میکنن برای اینکه بتونن دستشو بکنن ببرن، پاشو بکنن ببرن و اون هیچی نگه. این خیلی مهمه و این واقعا به نظر من ما فکر نکنیم که ما در این طرف خیلی خوب فکر میکنیم اینا، اونها در اون طرفی که دارن ما رو چپاول میکنن بسیار قدرتمندن و بسیار پول خرج کردن و بسیار آدمهای حرفه‌ای رو دور خودشون جمع کردن. به واسطه تکیه به این پول و تکیه به این آدمهای حرفه‌ای میتونن چیکار بکنن؟ میتونن جامعه رو کنترل بکنن و همونطور که تا الان هم کردن و من فکر میکنم که یه مقدار دیگه هم طول بکشه تا یه اتفاقای خوب تری بیفته، یه حس برگرده.
بریم برسیم به عرفان خودمون، برگردیم به عرفان خودمون و از بحثمون خارج نشیم.
من راجع به همون صحبتایی که دفعه قبل کردی راجع به این که ما چیکار بکنیم، چجوری از کجا شروع بکنیم. ببینید، ما هیچ وقت نیستش که، یعنی هیچ زمانی نیست، من به عنوان یک انسان هیچ زمانی نیست که به تغییر احتیاج نداشته باشم. در بهترین حالتها هم که باشم احتیاج به تغییر دارم. منتها این تغییری که من صحبتشو میکنم تغییر بیرونی نیست، تغییر درونیه. این که من هر لحظه‌ای بدونم که میتونم با یک واقعه‌ای به یه شکل خوبتری برخورد بکنم، حتی اگر با یه واقعی به شکل خوب برخورد میکنم. مثال، من احساس میکنم که دلم میخواد که من احساس میکنم بچه‌مو دوست دارم مثلا. اینا مثال، اینجوری بگم که دوست داشتن بچه اتفاق شیمیاییه، یعنی اینکه یه اکسیتوسینی ترشح میشه، بعد اکسیتوسین چه میدونم اندروفینو ترشح میکنه. شما که بچه‌تو بغل میکنی، از بغل کردن بچه‌ت لذت میبری. خب اینا یه اتفاقات شیمیاییه. منتها من این مثالو میزنم که شما از همین مثال معمول برسی به مثالی که من میخوام به لحاظ درونی بگم.
بله حتما.
شما میای مثلا میگی من بچه‌مو دوست دارم. خب آیا این که من بچه‌مو دوست داشته باشم کفایت میکنه؟ نه. من اگه بچه‌مو دوست دارم باید براش وقت بذارم. خیلی حالا من بچه‌ام دوست دارم، براش وقتم میذارم. آیا لازمه که کار دیگه بکنم؟ آره لازمه که من خودم برم اطلاعات جمع کنم، ببینم این وقتی که من با بچه‌ام میذارم این وقتیه که ارزشمنده، ارزشمند نیست. خیلی دلم
چه حاصلی داره؟
اصلا کاری که من دارم انجام میدم برای اون درست هستش؟ تازه این یه مثالیه که من گفتم، این مثال ملموسیه. آره یه مثال ملموسیه، ولی من باید بدونم که آیا حالا من شروع میکنم واسه خودم وقت گذاشتن، خب نشون میده که من خودم دوست دارم که دارم میذارم برای خودم وقت میذارم. آیا کافیه این؟ نه. من باید برم یه سری اطلاعات جمع کنم. آیا کافیه اطلاعاتی که جمع کردم؟ نه. بنابراین یک پلکانی رو از معرفت ما داریم دنبال میکنیم که همونجور که عرض کردم تا آخر عمرمون این ادامه داره و ما میتونیم هر لحظه، هر روز بهتر و بیشتر و درست‌تر به زندگی فکر بکنیم.
به اضافه اینکه نوع عشق و نوع نگاهمون به بچه خودمون هم به مرور عوض میشه، شیرین تر میشه.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً این اتفاقی که در ما میفته. ما وقتی میگیم خب ما حالا یه خودی شناختیم، یه تغییر کردیم، رسیدیم به یه نقطه‌ای که احساس میکنیم که یه گامی در این جهت برداشتیم، همون موقع هستش که این خود ما، اون خودی که ما قراره بشناسیمش، یه تغییر دیگه کرده و من باید آماده باشم برای تغییرات جدیدی که در خود من به وجود اومده. اینه که میگم یه چیزی نیستش که ما بگیم که آقا شما 3 سال وقت داری، 5 سال وقت داری که این کار رو انجام بدی. اما همونطور که حتی جلسه اول من یادم میگفتم، اما همین که گامی برداره آدم، همینقدر که یه گامی در این مسیر برداره که بتونه زوایای دیدش رو عوض کنه. داستان عینک سبز رو که یادت هست، بله. حالا من یه کوچولو میگم، یه کسی رفت پیش حکیم گفت حالا بده، حکیم گفت تو باید چیزا رو سبز ببینی، رفت خونش رو سبز کرد، شهرش رو سبز کرد، زندگی سبز کرد، لباسای خدمتگزارش کرد. بعد حکیم که رفت پیشش گفت چرا این همه زحمت کشیدی، کافی بود یه عینک سبز میزدی. یعنی این که تغییر زاویه دید، تغییر رنگ، اینجا حالا رنگ مثال رنگ دیده، اگر ما بتونیم این تغییر رو در زاویه دیدمون به وجود بیاریم، میتونیم در مقابل تغییراتی که بعداً در وجودمون هم اتفاق میفته هم مسلح هستیم. چرا؟ چون دیگه لزومی نداره یه کار بزرگتر انجام بدیم، فقط کافیه که زاویه دیدمون رو تغییر بدیم.
یه اصطلاحی داریم به اسم پارادایم اگر اشتباه نکنم، که میشه میزان در واقع نگاه آدم ها از پنجره‌ای که دارن به بیرون رو نگاه میکنن.
دقیقاً.
حالا فاصله شون به پنجره پارادایمشون رو تغییر میده، پنجره بسته باشه یا باز باشه پارادایمشون رو تغییر میده. بنابراین نوع اون پارادایمه، خیلی کیفیت اون پارادایمه خیلی در واقع مهمه.
اصلا ما یه جلسه باید راجع به پارادوکس داشته باشیم، چون
حالا پارادوکس که تناقضه، پارادایم
دقیقاً تناقض بین داخل پنجره و بیرون پنجره است. این پارادوکسی که من میگم از همون پارادایم تشکیل میشه. این شکلیه که شما یه سری از اتفاقا میفته که تو میتونی، من معذرت میخوام میخورده چیز شد، میگن مثلا شما میپذیری یه واقعی رو، بعد میتونی تغییرش بدی. یعنی این که من میپذیرم این بچه رو به عنوان بچه خودم، بعد یه تغییری اتفاق میفته. این پارادوکس یه بحث مبحث طولانیه که من به ظاهر میبینم که آقا این درست نیست، قبول نیست، ولی انجامش میدم و نتیجه خوبی میگیرم. حالا این میگفتم یه مبحث طولانیه و تو یکی این جلسات بیاریم و راجبش صحبت بکنیم. امروز یه خورده من میخواستم راجب ایمان به خیشتن صحبت بکنم. خیلی صحبت طولانی شد. ایمان به خیشتن خیلی چیز طولانی داره، خیلی بحث طولانی داره. اگه ما بخوایم ایمان رو در ادامه سوال هفته اون جلسه گذشته تو بخوایم ایمان رو دنبال بکنیم، ببینید ما همین جوری مسیرمون رو عوض نمی کنیم. همین راجع به تغییرشون صحبت کردیم، ما همین جوری مسیرمون رو تغییر نمیدیم. ما میپرسیم، ما جستجو میکنیم، ما در طلب هستیم. وقتی که از یک نفر، ببین ایمان این شکلی میشه که وقتی از یک نفر ما میپرسیم که مثلا کوه کدوم طرفه، میگه ما به ما طرف شماله. خب ما میایم به سمت شمال حرکت میکنیم. وقتی که ما به سمت شمال حرکت میکنیم، اگر بعد از یک مدتی دیدیم که شیب به سمت شمال هست و این حرکت درسته، به مسیرمون ادامه میدیم. مخصوصا اگر مثلا مه باشه و ما نتونیم کوهو ببینیم و اینا. مثال ایمان دقیقا به مثال اون شیبه. یعنی این که من هدفی دارم در تغییر نگاهم، در تغییر دیدم، شروع میکنم، یک گامهایی رو برمیدارم، پرسجو میکنم، طلب میکنم. یکی میگه طرف شمال، یکی میگه طرف جنوبه، ولی من تا خودم امتحان نکنم یه مسیری رو، تا خودم نبینم که این مسیر منافعی بر من داره، به اون سمت گام بر نمیدارم. یه چیز طبیعی کامل. به محض اینکه من شیب رو متوجه بشم آقا درسته، یواش یواش شیب داره به سمت بالا میره، من ایمانم قوی تر، قلب قوی تری شروع میکنم این مسیر رو رفت. در مورد عرفان رو هم همینجوره. این که ما ایمانی، جستجویی داشته باشیم، طلبی داشته باشیم که اون جستجو و طلب به ایمان منجر بشه و ما ایمان پیدا کنیم که این مسیر تازه‌ای که ما قرار توش قدم برداریم و قرار ادامش بدیم داره به نتیجه میرسه. یواش یواش شیب زیاد شده، نه مثل این که کوهستان واقعا در این جهته. و اینم چیز نداره و اینم امکان نداره مگر اینکه ما شروع بکنیم به پرسجو کردن، شروع کنیم به افزایش آگاهی، شروع کنیم به کسب اون خرد و دانشی که در اون مسیر ما رو یاری میکنه. حالا یکی از چیزایی که حالا باز رسیدیم به اینجا که صحبتش بود، یکی از چیزایی که همین عرفان ایرانی رو از اون عرفانهای دیگه جدا میکنه اینه که در عرفان ایرانی بسیار عمیق به خلقیات و روحیات انسانها پرداخته شده، بسیار عمیق، در حالی که من در عرفانهای دیگه نمی، مثلا در بودیسم میبینی شما میگه آقا هیچ کاری نکن، هیچی نخور، نمیدونم رو تخت میخی دراز بکش. البته عداشو بعضی از اومدن تو عرفان ایرانی، بعضی ها اومدن ادای این جور ریاضت ها در بیارن، ولی فایده نداشت، چون همه عرفای اصلی این مدل ریاضت های خرقه پشمین و نمیدونم همه این مدل ریاضت ها رو رد کردن و گفتن که تو باید با این جسم زندگی خوب درست و عاشقانه داشته باشی. حتی عاشقانه یعنی این که رقابتی هست در دنیا برای جلب نظر من، و یکی این رقابت ها رقابت هاییه که برای جلب نظر جسمانی من، جسم معمولی من میشه، مثل چه میدونم غذا خوردن یا هرچی.
و عرفان ایرانی اتفاقا با بدنت رفیق باشی.
آفرین، دقیقا چیزی که در عرفان ایرانی اتفاق افتاده به من، برای شما هزاران مثال خواهم آورد، از این به بعد از این مثال ها زیاد میاریم، اینه که در عرفان ایرانی به جای اینکه بگن آقا شما برو نمیدونم روحانیت داشته باش، روزه بگیر، نمیدونم عبادت کن، شب بخواب، میگه نه اتفاقا تو باید حتما خیلی
بخوابی،
خیلی باید خوب توجه به جسمت داشته باشی. جسمت چیزیه که تو رو داره در این دنیا حرکت میده و تو باید مراقبش باشی. یکی از اون چهار عنصر که در عرفان ایرانی
یکیش
جسمه. جسم کافیه که جسم ایراد داشته باشه، جسم ایراد داشته باشه احساسات خراب میشه، افکارت خراب میشه، رفتارت هم خراب میشه. کسی که دندونش درد میکنه نمیتونه درست فکر بکنه، و این در عرفان ایرانی بهش پرداخته شده. مثلا در داستان پادشاه و کنیزک مولانا موضوع سر اینه که اون پادشاه نمادین پادشاهی نیست، روح نماد از روح انسانه و اون کنیزک نماد نفس انسانه و پادشاه به اون کنیزک وابسته است، در حدی که میگه جان من و جان شما، ای طبیبان بیا هر کی میخواد دور و مرجان مرا بیاد این کنیزک رو نجات بده. بنابراین یکی از تفاوت‌های عمده و عمیق عرفان ایرانی با سایر عرفان‌ها توجه به جسمه، توجه مثبت به جسمه. اونا هم توجه به جسم داره ولی میگن نه تو جسم تو بنداز دور دیگه، غذا هم نخور، نمیدونم بیخوابی هم بکش. ولی عرفان ایرانی با یک تناسبی برای جسم انسان هم اهمیت قائله. وقت هم شد یه شعر بخونم.
یه شعر بخون، در اندازه 3-4 دقیقه فرصت داری.
3-4 دقیقه میگیم که خب این شعر حافظ رو میخونم، چون سه تا شعر ورده بودم بخونم نشد دیگه. مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. مردمی کرد و کرم لطف خدا داد به من، کان بت ماه رخ از راه وفا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. چشم من در ره این قافله راه بماند، تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. گرچه حافظ در رنجه زد و پیمان بشکست، لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد. این شعر حافظ یه بحث خیلی جالبی رو مطرح میکنه، در این که تنها نمیتونم بگم خواستن ما اهمیت نداره، اما تنها چیزی که اهمیت داره خواستن ما هم نیست، باید از طرف مقابلمونم یه دریافتایی داشته باشیم. البته من میدونم که کسی که وارد این قضیه بشه حتما بالاخره اون دریافت رو خواهد داشت، حتما بالاخره به اون ایمانی که ما صحبت کردیم خواهد رسید.
بله
آره، فکر میکنم که اگه چیزی رو شروع بکنم نمیتونم تو 2-3 دقیقه تمام کنم، اگه 2-3 دقیقه مونده به آهنگ بسپریم.
چرا که نه، بریم به اتفاق ترانه چشمه خورشید رو که شهرام همایون
شهداد روحانی.
نه باش شهداد روحانی چیکار ندارم، تو رو می‌خواستم بگم شهرام پاینده، گفتم شهرام همایون احتمالاً داره راجبمون حرف میزنه. شهرام همایون با صدای علیرضای عصار چشمه خورشید رو پخش میکنیم. به اتفاق این ترانه رو میشنویم، اهدایی از طرف شهرام پاینده عزیز و گرامی، و تا هفته آینده سه‌شنبه با تو خداحافظی میکنیم اگه مطلبی نیست.
آره فقط بگم که این ترانه رو اگر خوب ریز دقت بکنید راجب ایمان داره میگه آه ای یقین تازه یافته.
آه ای یقین تازه یافته. بسیار عالی، بریم گوش بدیم.
هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ، احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزار چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین. احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شور زار یست چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر می کنم هرگز نبود دست من انسان بزرگ و شاد، احساس می کنم در چشم من به آب شور اشک سرخ خورشید بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من آنو بیدار عاشق غافلی می زند جرس. آمد شبی برهنم از در شروعه ها در سینش دو ماهی ها در دست شاینه گیسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم. من بانگ برکشیدم از آستان یز آه ای یقین یافت بازت نمینم.